Ririm. اگر کسی با زنی ازدواج کرد و بعد مرد دیگری پیدا شد و ادعا کرد که این زن منه، ولی زوجه انکار میکنه، فرمودن اگر بیانه داشته باشه این مرد جدید، با بیانه حرف او اثبات میشود، فرق بینهما و سلمت الی. ولی اگر بیانه نداشت چی؟ و ما عدم البینه توجه الیمین و الیهما، باید اون زن و همچنین این مرد زوج قسم بخورن بر نفی زوجیت بین اون مرد و این زن. تعبیر در متن وسیله همین اندازه است. اول فرمودن بینه، بعدم و ما عدم البینه توجه الیمین و الیهما. مشابهش هم در این قسمت در عره نعم لهو ما عدمه ها علا کل منهما الیمین، اگر بینه نبود اون شخص مدعی میتواند از هر یک از این دو نفر، یعنی این زوج و اون زن، تقاضای قسم بکند. خب این بر اساس قواعد باب قضا. در این حال در این مسئله خاص در همین جا در حواشی عروه و قبل از اینها در متون فقهی بسیاری فرمودن که نه، در اینجا اگر بینه نبود جریان تمامه و دیگه تقاضای حلف نه از اون مرد و نه از اون زن نمی شود کرد. اینجا حواشی آقایون، حالا بعضی که حاشیه دارن، مرحوم ناینی می فرماید ما ذکره اولا من ان هذه الدعوى لا تسمع الا بالبینه و الصحیح و ما عدمها فلا موقع لتوجیه الیمین، جای قسم دادن نیست، لا الى الزوج ولا الزوجه و یسقط. بنابراین دنباله این مسئله که تقریبا مقدار زیاد یک مسئله طولانی عروه و همچنین در متن تحریر الوسیله در رابطه با قسم دادن اونها، یکی قسم بخورد هر دوشون قسم بخورن رد قسم کنن به مدعی و کذاتنین، فروع بسیاری ذکر کردن. مرحوم ناینی میگه همه اون فروع منتفیست، اصلا نوبت به قسم نمیرسد در این مسئله. مرحوم آقای گل پایگانی هم مشابه این مطلب، لکن ظاهر نص و فتوى الاکثر علا ماقی عدم السماع مطلقا الا بالبینه فلا محل لتوجه الیمین علا احده ما، از هیچ کدوم نمی شود تقاضای یمین و قسم کرد. مرحوم آقای خویی می فرمایند و ظاهر انه حین اذن، یختی بینه نداشت، لیس له احلاف و زوج ولا زوجه. بله اون قضیه ثقه رو یادآوری میکنن، نعم اذا کان المدعی ثقتا فالعهوه للزوج ان یطلقها. یه حاشیه دیگه ای هم دارن که بعد متعرض میشیم. این در معلقین عروه، در قدما هم ظاهر کلام شرایع قواعد و کتب دیگر و نسبت به جمع من الاصحاب یا اکثر اصحاب هم داده شده همین مطلب، که اگر بینه نبود هیچ دعوایی از شنیده نمی شود و نوبت نمی رسد. همینی که لم تسمع دعوا الا بالبینه، و ظاهر لم تسمع یعنی اصلا اگر بینه نداشت چیزی از شنیده نمی شود تا محکمه ای تشکیل بشه و برسه به قضیه قسم دادن. در ریاض ولو عقد علی امرأة و دعا آخرون زوجیتها لم یلتفت الى دعواه الا بالبینه، لم یلتفت الى دعواه الا بالبینه فتقبل دعواه حین اذن، یعنی اگر بینه داشت لا مطلقا، اگر بیانه نداشت نه اصلا دعوا شنیده نمی شود، بلا خلاف، حتی مرحوم صاحب ریاض ادعای بلا خلاف میکنه، بلا خلاف لنصوص، برای خاطر روایات، در حدائق اذا عقد على امرأة فدعا آخرون زوجیتها فقد سرها جمع من الاصحاب بانه لا يلتفت الى دعواه الا بالبينه بمعنى عدم سماع دعواه بالكليه، عدم سماع دعواه بالكليه مع عدم البينه، بحيث لا يترتب عليها اليمين على المدعي، بر این ادعا يمين بر على المرأة، يمين على المرأة مترتب نمی شود، و ان كانت منكره، ولو زن الان منكرته، ولی در عین حال نه، يمين براش نیست. و ذهب آخرون من الاصحاب، بله بعد به قول مخالفم اشاره می کنن که و ذهب آخرون الى من الاصحاب ایضا الى قبول الدعوا و توجه الیمین، ولو اینکه حالا اگر قسمم خورد در رابطه با زوج چه اثری میگذاره درش مشکلی است، و ان لم یسمع فی حق الزوج، که اینا حالا در فرو میاد. در مسالک رسما تصریح میکنند به وجود قولین فی المساله و توجه الیمین و الی المرأته و عدمه، آیا زن رو میشه قسم داد یا نه، و بعد گفته حالا اگه زن قسم بدین چه فایده داره، یه نحوه تمهلی کرده برای اینکه یه جور فایده‌ای در این رابطه ذکر کنه. نتیجه این که بسیاری از فقها نسبت داده شده به جمع من الاصحاب بل الی الاکثر منهم، اینی که اگه بینه داشت فهو و ویلا، نه اصلا دیگه نوبت به قسم زن و یا اون زوج نمیرسد. اینجا نسبت به قواعد باب قضا و شهادات، قواعد باب قضا تفاوت میکنه و یه خصوصیتی داره که اینجا نوبت به قسم نمیرسد، ولو عموم این که والبینه علی المدعی والیمین علی من انکر، اینجا فرض زمینه این زن منکر این زوجیت این مدعی است، ولی در عین حال نه جای قسم نیست. حالا ببینیم یکی یکی اللهم بیر بیر، ما داریم اینها رو بحث میکنیم، یعنی مقدمه طرح بحثه، باید ببینیم، هنوز خیلی بحث. این وضع اقوال مسئله. یه نکته خوب، متن عروه در اینجا ابتدا تعبیر کن لا تسمع دعواه الا بالبینه، که این تعبیر مشابه تعبیر صاحب دایق، مشابه تعبیر صاحب ریاض، مشابه تعبیر به اصطلاح شرایع و امثال اینجاست. ظاهر این تعبیر ما بودیم که اصلا لا تسمع دعواه، نه لا یحکم له، لا تسمع دعوا، و اگر بیانه داشت چی؟ اصلا گوش نمی کنیم به حرفش تا نوبت برسه به تشکیل محکمه و قاضی بیاد بشیره بر مسندش، و حالا خواسته باشه نفی و اثبات کنه راجع به او و قسم بخواد از منکر و امثال اینها، نه لا تو لم تسمع، ولی بعد بگه نعم، دنباله نعمش، نعم لهو مع عدمه ها الحلف على كل منهما اليمين. خب بسیاری از متعرضین کلام سید فرمودن این دو تا عبارت با هم تفاوت داره. صدر عبارت معناش اینه که اصلا گوش نمی کنیم، دنبالش اینه که نه گوش می کنیم و نوبت به حلف منکر می رسد و ازش تقاضای حلف می کنیم. این دوتا با هم نمی خونه با یک دیگر. در این بین در میان معلقین مرحوم آقای گلپایگانی در صدد برآمده که یه نوعی توجیه کنه این عبارت سید رو با این تعبیر که می فرماید یعنی کنه مقصود مرحوم سید اینه، یعنی لم یسمع بهیس کانت حجتن علی زوج و زوجه، اگر بیانه نداره حجتی علیه این دوتا نداره. لم یسمع به این معناست ولا ینافی فلا ینافی قوله بعد ذالک نعم، مثلا منافاتی بین این صدر و زید نیست. توجیهی که ایشون میکنه. گاهی هم بعضی ها میفرمایند شایدم مقصود سید با توجه به این مطلب از اینکه این عبارت رو انتخاب کرده که انه توجه به همین نکته است نسبت به کلمات قوم، که آقا منیم که صریحاً دارم میگم لم یسمع دعواه الا بالبینه، دورش پشت سرش میگم نعم له الیمین. بنابراین اگر در کلمات قدما هم قسمت اولش گفته شده که لم یسمع دعواه، به این معناست، به این که تمام الحجه باشه، منافات با این نداره که بعد اگر خواست قسم بده اونها رو. چنده مرحوم سید میخواد بگه این توجیه و این جمع در کلمات آقایونم میاد. اگر منظورشم این باشه سید، میشه نسبت به کلام شرایع و مثلا قواعد و اون متقدمین، اما در مثل کلام ریاض و حدائق که خوندیم صریحا نفی میکنه که لیس له الحلف، صریحا میگه حلف نیست. این توجیه مال این عبارت های بعض المتأخرین نیست. بله ممکنه یه همچین جمعی در کلمات قدما و امثال اونها بیاد. اینا وضع کلمات اصحاب در اینجا، ولی اصل مسئله خب ابتداءً یورا مدعیست و منکر، این مردی که تازه پیدا شده مدعی زوجیت، اون زن و این مردی که قبلا باش حالا تزویج کرده، اینا منکر زوجیت او. البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر، همونطور که عموم البینن رو داریم عموم الیمین و علی من انکر هم داریم. به اینا منکرون، پس باید قسم بخورم برای نفی ادعای او، و الا له الحرف، این حقیست برای او که مطالبه کنه قسم را از منکر. حالا من منکر زوجیت اوست، منکر بالاخره الانی که زوجون. آیا این مسئله خصوصیتی دارد؟ بله، گفتن دو خصوصیت در این مسئله هست که بر اساس این دو جهت، این دو مطلب، کل واحدین دلیلون بر این که در این مسئله نه حرف تو کار نیست، بیانه بود فهو و اگر بیانه نبود، حالا هر تعبیری میخواید اسمشو بگذارید، لم یسمع، یا محکمه تشکیل نمیشه، یا حکم به نفعش نمیشه و امثال اینها، و دیگه نمیتونه بگه قسم میخورم و امثال، یا قسم بدید اونا رو، اگر قسم اونا نخوردن رد قسم کنید به این حاکم و اون قسم بخوره مدعی و ثابت بشه، اینا دنبالشه. نه این حرفا پیش نمیاد. چرا؟ به دو جهت. یک، روایات خاصه. در این مسئله خاص روایاتی داریم که میگه دیگه جای حلف نیست. کدوم روایات؟ اون سه روایتی که خوندیم، نه دوتا، سومیش از یه حیث با اونا معارض بود، قبول قول ثقه. از این نظر سومی هم اینجا با هم هند. هم روایت عبدالعزیز، هم روایت یونس و حسین ابن سعید، و هم روایت سماعه، هر سه ظاهر روشنشون اینه که اگه بیانه نبود دیگه هیچی تو کار نیست. چرا؟ متن روایات چند بار خونده شده، فی الجمله یادتونه. در روایت عبدالعزیز مطرح کرد ابتدا لا بینت له، اون عمو وقتی اومد ادعا کرد گفت من با او سرن ازدواج کردم ولی زا بینه ندارم، ولی واقعیت اینه، ولی این زن انکار میکنه، لیس بینه و بینه و بینه و بین لیس بینه و بینی شیئون. امام فرمود یلزمه انکارها، این انکار در حق او مؤثره. نفر بود قسم بخوره بر این انکارش بدون قید قسم مطلقا. وقتی فرض کرد بیانه ندارد قضیه تمامه، یلزمه انکارها، انکارش مؤثره مطلقا، یعنی سبا ان قسم بخوره یا نه. معنیش اینه نه، نیازی به قسم نداره، قسم نخورده مؤثره. مقتضای روایت عبدالعزیز اینه. در روایت یونس و حسین ابن سعید هم تعبیر این بود هی امرأته الا ان یقیم البینه، مفهومش اینه ان لم یقیم البینه چی؟ هی امرأته، هی امرأته یه جا رو استثناء کرد، الا ان یقیم البینه، نگفت الا ان یقیم البینه او ردت الیمین او نچل عن الیمین و امثال اینها. به محض این که بیانه نداشت عمومه، هی امرأته، اما از این که قسم بخوره یا نخوره. این هم یدل هی امرأته بالاطلاق فقط استثناء شد الا ان یقیم البینه، این استثناء مقوم و مؤید اطلاق هم می شود. پس هی امرأته سوا ان حلف ام لم یحلف، معنیش اینه که حلف در این مسئله دیگه جایی نداره، صحبتی از حلف نیست. به محض این که بیانه اقامه نکرد، امام داره میگه هی امرأته. بله، سوال مورد سوال اینه، اگر در مقام بیان اینجا نباشه کجاست؟ بعده در از هر جهت سوال میکنه راوی از امام.
حضرت استاد، این استدلالات مختلی برای این هست که هر دعوا بخوام به محکمه،
حالا ببینیم، حالا ببینیم، 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 اجازه بدید عرض بکنیم. بینابر روایت سماع هم، حالا قطع نظر از اون تفاوتش با روایات دیگر، و این کان غیر ثقتن فلا یقبل من، بله در روایت اول فرض کرد که بینه ندارد، ولا بینه تلی، خودش گفت. امام حالا گفت اگر ثقه باشه حالا احتیاط کن یا مستحبه یا به هر جور معنا کردیم، ولی اگر نه ثقه بودن هم تو کار نیست، فلا یقبل منه، این دعوا شنیده نمیشه، هیچ چیزش قبول، اطلاق داره قسم بخوره یا نخوره. هر سه این روایت که در مورد بحث و مسئله سوال شده بیانه رو مطرح فرموده، ولی ما عدم البیانه نه دیگه چیز دیگه تو کار نیست، نه صرف سکوتا بلکه به اطلاق لفظی هی امراتو یلزمه انکارها لا تقبل من، به اطلاق لفظی میگه سوا ان حلف او لم یحلف. پس این روایات
میتونه باب قضا رو
حالا ببینیم. بله ببینیم چرا روایت به ما هو قضا چی بود؟ اونی چه اون مسئلهش مستثنا. حالا در این بله حالا اون حمله بر استحباب کنیم هرچی، ولی اگر نبود سقه نبود اینش دیگه قاطعانه میگن فلا یقبل من، در این حیث استدلال تمامه. کجا میگه؟ بله ولی اول حکم رد قسم بیاد اینجا داره نفی میکنه. نه اون بیانه تنزیلی از نظر احکام بعدی، اما در جایی که حق قسم داشته باشه. حیث تعارض فرق میکنه. نمیگیم روایت که باطله که، اونجا دلالتش بر این که قول ثقه قبول میشود از این جهت این دلالت حمله بر استحباب شد، یا نه ممکنه مثل مرحوم آقای خویی هم بگه فلیطلق علال احوال به احتیاط وجوبی حکم کنه به او، اون مسئله تو مستقل کاری به اینجا نداره. این ظهور این روایات اینه که نه دیگه حکم دیگه ای نداره. مرحوم آقای خویی دقیقاً روی این ظهور روایات تکیه فرمودند و میگن ان الظاهر ان الظاهر من مکاتبت الحسین ابن سعید روایت یونس و حسین ابن سعید المتقدمه ان القضاء فی المقام منحصر بالبینه بهیس لا یمکن الحکم به زوجیت حال المدعی الا بالبها، یعنی بالبینه. در حاشیه عروه هم همونطور که حاشیهشو خوندیم به همین مطلب تصریح کردن و فتوای به این مطلب دادن و ظاهر انه حین اذن بینه که نداشت لا لیس له احلاف الزوج ولا الزوجه، دیگه نوبت به احلاف نمیرسه. متن مبانی نشون میده که اتکالشون حالا یه قسمت منحصر بر همین روایت حسین ابن سعید یا روایات مشابهش، حالا روایت مشابهش دلالت ضعیفتر، ایشون بیشتر روی این تکیه فرمودن. این مبنای مسئله و این دلیل اول. مرحوم آقای حکیم این نتیجه رو منکر میشن، میگن بله این نصوص هست ظاهرش هم اینه، ولی در این قضیه زوجیت ما دو مرحله داریم. یه مرحله این که حالا مردی زنی رو باش ازدواج کرده، فردا یه نفر دیگه پیدا میشه میگه این زن منه، تکلیف خود این زن و مرد الان چی میشه؟ خودشون بینهم و بین الله تکلیف اینا چی میشه؟ محکمه ای هم تو کار نیست، صحبت هنوز محکمه نیست. حالا میرسیم؟ نه خصوصیت دوم میرسیم هنوز نه، یکی یکی حلش کنیم دومی سجادش. بحث محکمه نیست، خودشون الان تکلیف شرعیشون به عنوان یک مسئله خصوصی چه باید بکنند. و این روایات ناظر به این مرحله است. نه اگر رفت شکایت به حاکم کرد. نه، ناظر به این مرحله است که شکایتی در کار نیست، فقط خودشون میخوان مسئله را درک بکنن، نه بیان حسم نزاع و خصام و حاکم و وظیفه حاکم چیه و چی کار باید بکنه. ولی ازا بینهما اگر بیانه بیاره، بیانه بر هر کسی حجت، نیاز به حکم حاکم نداره. بله ثابت میشه لرجل المرء، ثابت میشه دیگه حکمشون اینه، ولو حاکمی هم تو کار نباشه. و اما قضیه حلف مربوط میشه به جریانات قضایی و قاضی. کسی که میتونه قسم بده قاضیه، قسم برای غیر قاضی اصلا حجیتی ندارد، ارزشی ندارد، فقط قسم اندل قاضی است که ارزش داره. و اون وقت و یا رد قسم کنه، قاضی رد قسم کنه به مدعی یا خود مدعی، اندل قاضی و اون احکام بعد، همه اونا احکام فی المحکمه است. ولی که قسمت اول، این روایات مربوط به اون قسمت اول و بحث خصوصیه. مرحوم آقای حکیم این عبارت رو، یعنی این مطلب رو یه استظهار میکنن، شاهدی هم برایش ذکر نمیکنن. ظاهرها بیان و تکلیف زوج و ما یلزمه حین ما یدع الرجل از زوجیه، فقط این قبل از قضا، قبل مراجعت القاضی و تهاکم عنده، نوبت به قاضی نرسیده. پس منافات نداره که اگر رفت پلو قاضی و شکایت کرد و بیانه نداشت، از قاضی مطالبه قسم کند. میگه بیانه ندارم اما قسمش بده، منکر قسم بخورد. و مراحل بعدیش منافات با او نداره. بله این روایات رو حمله بر این مطلب میکنن. بعضی از متأخرین و اعلام عصرم از همین مطلب پیروی کردن با یه تعبیر کوتاه‌تر، اللهم الا ان یقال ان الیمین انما تکون بعد ده طرح دعوا عند القاضی لا مطلقا. اینجا مال مطلقاش، یعنی قبل طرح دعوا. با اختصار همون مطلب رو خلاصه کردم. خب می شود گفت فرمایش آقای حکیم یمکن، ولی شاهدی هم داره به یک احتمال که نمیشه دست از اطلاق روایت برداشت. روایت مطلقون ظاهرنش یحتمل. ما اضافه میکنیم احتمالشم لعل مطابق ظواهر حالم باشه. این جریان وقتی در اون زمان ائمه علیهم السلام پیش میاد و میان مسئله شو از امام سوال میکنند، این کسی که میاد ادعا میکنه من قبلا با این ازدواج کردم ولی شاهد و بیانه ای ندارم، خب پیداست این یکی از شیعیانه. حالا این ازدواجش یا ادعا میکنه ازدواج تمتعی بوده و پنهانی بوده، یا اگر ازدواج دائما بوده پنهانی بوده، خلافاً للعامه که میگن ازدواج شهادت عدلین میخواد، باید دوتا شاهد بیاره. این نمیتونه بره پلوی قاضی. قضات اون زمان همه قضات اهل سنتن، بره سراغ قاضی اول خودش چوب میزنه که داری اقرار میکنی به ازدواج بدون شهادت یا ازدواج تمتع، نه هر دو کار خلافی کردی، و اول خودش مجرم میشه. رضی نمیتونه بره پلوی قاضی. این دعوه ها اصلا مال همین ازدواج‌های یواشکی است که در میان شیعه اتفاق می‌افتاد، اما خلافاً للعامه ولذا نمیتونست در اونجا مطرح بشود. بنابراین میتونه این شاهد قرار بگیره بر اینکه این مدعی که حالا بیانه هم ندارد همینطوری آمده پیش خود و این شخص طرف گیر کرده تو این حق شرعی خودش، وظیفه شرعی خودش، نه اینکه حالا به قاضی مراجعه کرده باشه. فلا ینافی که اگر در یک موردی حالا به هر جهت تونست به قاضی مراجعه بکند، لهو علیه الحلف، اون ادله یمین المنکر و علی المنکر علی یمین عمومش سر جای خودش باقی باشه در باب قضا. اینم میتونیم در تأیید بیان مرحوم آقای حکیم به این مقدار هم اضافه کنیم. ولی آیا میشود به این مقدار اطمینان پیدا کرد به این مطلب که پس این روایات مسلمن مربوط به قبل دعوای اندل قاضی است ولا ینافی جریان حکم قضا ازا این که مطرح شد پرونده در نزد قاضی؟ به همین احتمال اکتفا کنیم و ای رو بگیم. می شود این وجه مدعای مرحوم آقای حکیم را به یک بیان اصولی تر بر پایه مبانی اصولی مطرح بکنیم، و اون این که اگر دعوا تو کار باشه البینه تو علی المدعی نداشت ولی یمینو علی من انکر، این قاعده عمومی سر جا خودش. این قاعده روایات متعددی دارد، یه مورد دو مورد دو تا و پنج تا روایات بسیاری، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و روایات بسیار دیگر، یه قاعده عمومی. حالا این سه روایت میگه نه اینجا حرف نیست. یدور الامر بین اینکه تقیید بزنیم عمومات قضا را و بگیم اگر پلوی قاضی هم مطرح شد نوبت به حلف مدعا علیه منکر نمیرسد، اینجا بحث حلف نداره، بینه داشت فهو و الا فلا. یا بیاییم نه تقیید بزنیم اطلاق این دو سه روایت را، این دو سه روایت موید لا حلف علی المنکر، حالا فرض کردیم نتیجهش این شد حلف بر اون نیست، مطلقا سوا ان فیما بینی و بینه او اذا شکا الی القاضی و در نزد قاضی مطرح بشود مطلقا، یا نه در جایی که بینه و بین الله بینه باشه نه اون جایی که اندل قاضی مطرح بشود. اطلاق روایت این دو سه روایت هر سه رو میگیره، ولی میتونیم اینا رو تقیید بزنیم به عمومات باب قضا. یدور الامر بین تخصیص عمومات باب قضا و یا تقیید این روایات، اذا دار الامر بین این دو تصرف، یکی از این کارا رو بکنیم، بخوایم به ظاهر این روایات عرض کنیم اون همه عمومات باب قضا رو باید تخصیص بزنیم که جای دیگری نداریم در باب قضایی همچین تخصیصی مطرح شده باشد، عموم البینه تو علی المدعی و الیمینو علی من انکر در حکم قاضی کن من المسلمات، او رو تخصیص بزنیم یا نه تقیید بزنیم اطلاق خود این سه روایت را، ولو ظاهرش به اطلاقها دلالت می کند بر عدم البینه عدم الحلف ولو اندل قاضی، ولی این ولو اندل قاضی را ازش بگیریم. اذا دار الامر بین یکی از این دو تصرف میتونیم بگیم تصرف دوم احونه و اولاست. تصرف اول نه، اون عمومات قوی، هیچ جای دیگه اون عمومات تخصیص نخورده، این عمومات در نظر مجتهد تقویت میشه، اما این دو سه روایت که یک مورد خاصه، این حمل کنیم بر ما قبل القضا آسانه. اون وقت خصوصا به ملاحظاتی رو که عرض کردیم با توجه به اینکه این مسئله از اونهاییست که معمولا نمی شود اندل قاضی در اون زمان قضات جور و اینها مطرح شده باشد، با اونا میشه معیدش. نتیجتا بگیم این روایات محمولون بر این قضیه با توجه به این مقایسه دو تخصیص و تقیید. بنابراین حرف مرحوم آقای حکیم رو تتمیم کنیم با این بیانی رو که ذکر کردیم. پس این روایات نه مانع از این نیست که حالا لو فرض که این دل قاضی رفت اون زمان نبود، حالا که زمان نهازا قاضی به اصطلاح اهل العدل هست که انشالله عادله، بعد پلوی او رفت، حالا تکلیفش چیه؟ آیا بیتونه قسم بده منکر را املا؟ بگیم نه، این روایات مانع نیست و قاعده عمومی ولی یمین و علی من انکر در اینجا هم محکمون. این دلیل اول آقایون. دلیل دومی که در این مسئله مطرح شده،
اجمال دلالت این روایت استگانه باعث نمی شود که
صلاحیت اجمال نداشت، اطلاق داشت، اجمال نداشت، اجمال نداشت، موردش هم اجمال نه، اطلاق داشت، معلوم نیست، معناش همون اطلاقه، ما هستیم و اطلاق ظاهری شد. بله بله بله، نتیجه این از این نظر. بیان دوم، اجازه بفرمایید، اینه که عده‌ای از بزرگان از کلام مرحوم شهید در مسالک شروع شده و یا شاید هم قبلش، بعدم در بین متأخرین، که آقا قضیه قسم اونجاییست که ممکن باشه و فایده داشته باشه، اما اگر در یک دعوایی یا قسم ممکن نیست یا فایده نداره، اونجا دیگه جای قسم نیست. و در این مورد از این قبیله، این آقا آمده ادعا کرده بیانه می آورد، قاطع بود تمام، حالا بیانه نیست، به چی بگه قسم بخور؟ به اون زوج یا به زن؟ بگید به هر دو. ولهو علیهما الیمین، به زوج بگی قسم بخور. زوج میگه من چه خبر دارم، از این خود زنه پرسیدم، گفت من شوهر ندارم، اطلاعی ندارم، قسم به چی بخورم، چی جوری قسم بخورم؟ اینی که از اول بحث اینجای سینه آقای محمدی بونده بوده یه تکرار میکرد، بله زوج علم به حال نداره تا قسم بخوره، به زنم بگه قسم بخور، بخوره چه فایده داره قسم زن؟ چه اثری برش مترتب می شود؟ نه
شوهر
نداشتم، قسم نخوره. حالا اگه قسم بخوره میگه شوهر نداشتم، باش اون باید ادعای او رو از بین نمیبره، معین تازه میشه انکار اولش، از اولم میگفت شوهر ندارم. میدونم میدونم اون مسئله اینو تفاوتی ایجاد نمی کنه، این قسمش چی میشه؟ میگه پس این زوجیت دومی درسته؟
بله.
حالا اول کلا
نه نه، اگر قسم خورد برای این که نسبت به اون که این اونجایی که اصلا هم یلزمو که اقرار ها و یلزمو که انکار ها،
بله
اون الزامی که بناس بیاد،
بله
به زوجیت اول که اون بله مدعیه و زن منکر،
بله
همون اقراری که الزام میاره اینجا انکار، انکار همون زوجیت،
بله ولی حال قسمم خورد چه اثری داره این قسمش؟
لیس ما بینه او
شیعون، لیس ما بینه او و بینه او شیعون، چه اثری داره؟ حالا اینو تحلیل کنیم، اینا همه فرمایشات آقایون همه درست، اما همه یدل برای این که نه چیزی پیش مطالعه نفرمودید، الحمدلله.
میگن فایده نداشته مثل
قسم. بله قسم اونجای حجتی حجیت داره که اگر اقرار میکرد اثر میذاشت. اگر این زن اقرار میکرد که بله این شوهر قبلی منه، اثر نداشت. تا چه برسه حالا قسمش؟ انشالله این بحثش فردا به یاری خدا.